ای سلیمان در میان زاغ و باز، حلم حق شو با همه مرغان بساز. مرغ جبری را زبان جبر گوی، مرغ پرشکسته را از صبر گوی. گفته این خانومه، این مثلا یکم اسش بالاست، من با اسی باش حرف میزنم. این خانومه دیش بالاست، من با دی باش حرف. بهش گفتن جدی؟ گفته آره. بعد اومده یه دونه خط کشیده، همینا واقعیتش تحولش اینجوری ها. اگرم جوک به نظر میسه چون جوکه، یعنی خودش کشیده. گفته که بعضیا دیان، اونایی که دیان اینجوریان، بعضی آیان، اون آیا اینجوریان. بعد اومده شروع کرده این رو هی دیولپش کرده، یکم بیشتر ساخته، دادش دست مردم. نه روایی داره، نه اعتبار داره، نه معلوم میشه چی رو میسنجه، نه معلوم میشه چی رو نمیسنجه. آره. بعد و واقعا در خیلی از سیستم‌های اداری میری میبینی که نیرو میخواد انتخاب کنه بر اساس این میاد انتخاب میکنه، ولی هیچ کسی نیست که از خودش سوال کنه آقا پایه‌های علمی، یعنی مبانی نظری این آزمون کجاست؟ مبانی نظریش، یعنی از کجا میاد مبانی نظریش؟ بعد مبانی علمی پژوهش‌های مبتنی بر اویدنسش چیه؟ چون با طالع‌بینی هیچ فرقی نمی‌کنه. هیچ فرقی با طالع‌بینی نمی‌کنه. در واقع که شما بیایید حالا یا فال بگیریدم همینجوریه. یعنی دیسک به اندازه فال قهوه مثلا اعتبار داره واقعا که بگیرید. و یکی دیگه بشم MBTI که اصلا هیچ چیزی نداره. مای بریگز هیچ مبانی نظری علمی نداره، یعنی به لحاظ جمعیت های مختلف پژوهش شده باشه ببینن صنعتگران چگونه مثلا روی این میان، هنرمندان چگونه روی این میان، سربازان چجوریه، نظامی ها چگونن، ها آدمایی که کامپیوتر ساینسن چجوریان، کسانی که رشته های علمی پیور کار میکنن روی این چجوریان. چون تست های شخصیتی همشون جمعیت های خاص داره، جمعیت عمومی داره، ولی رو جمعیت های خاص کاملا میخوام ببینم اصلا میتونه متمایز کنه مهندسین کامپیوتر رو از فلاسفه. فیلسوفا یه جور دیگه فکر میکنن، جهان رو میبیننش. مهندسین کامپیوتر 0 و 1 اون وسط یه برنامه‌ریزیان، این تست میتونه اصلا این دو تا رو متمایز کنه. یعنی وقتی تست رو نگاه بکنه میگه آقا این مهندس کامپیوتره، اوکی؟ ولی نمیتونه. هیچ کدوم مطالعات این گونه ای نداره و بسیار هم فراگیره. چرا؟ برای اینکه در واقع مطالعه از جنس اینه. این تو فضای مجازی خیلی میچرخه، دو تا نکته تو فضای مجازی میچرخه، اینو من بگم و دیگه مصدع اوقاتو نباشم. یکی این بود، یکی هم در واقع آهو و پلنگ، یکی هم یه پروفسور موسیبندی دائما هی میامد تو فضای مجازی، نمیشود میدونید باهوشترین مرد جهان یک ایرانی است، پروفسور چیچیک موسیبند، 17 تا درجه پروفسورایی داره و هر کسی در جهان در هر رشته‌ای، نمیدونم دیدید یا ندیدید، وقت من بیش از 15 بار برای من از گروه‌های مختلف میاد، هر کسی در هر جای جهان میخواد پروفسور بشه، ایشون باید ازش امتحان پروفسوری بگیره و باور کن بعد نمیشود امتحان فلان اینا. و من خیلی ناراحت نمیشدم که مثلا توی فضای مجازی میدیدمش، ولی زمانی بسیار حسرت خوردم که تو گروه تخصصی مثلا روانشناسانی که 90% چون پی اچ دی داشتن، این 3-4 بار توسط روانشناسان پی اچ دی دار اومد تو سیستم، باور کن. بعد یه بار یه سوال کردم، گفتم که یه خانمی گذاشت، خانم دکتر به نظر شما که پی اچ دی دارید پروفسورایی یه درجه دانشگاهیه؟ یعنی یه مدرک دانشگاهی، یه کسی میره پروفسورایی میگیره، پروفسورایی چیه؟ آقا کسی که میره تو دانشگاه استخدام میشن 3 تا دیگری دارن دیگه، یه دیگری دارن اول استادیارن، بعد اگه بتونن مقاله چاپ کنن میدن به یک سازمانی، به یک شورای نگاه میکنه میگه که این میتونه دانشیار بشه، میاد میشه رتبه، مثل یه نفر که گروهبان بعد میتونه بشه ستوان 1، بعد ستوان 3، ستوان 2، ستوان 1، بعد میشه سرهنگ. اینجوریه دیگه، درجه علمی دانشگاهی به معنی مدرک دانشگاهی نیست که کسی بخواد بره مثلا من میخوام تو روانشناسی پروفسور بشم، مثلا مدارکمو همه رو دادم، بعد آقای موسیبند سوارش میکنن از اونجا میارنش، بعد رشتهش الکترونیکا، بعد میاد مثلا مدارک منو نگاه کنه، خب تو چی میفهمی مثلا رابطه بین این چیه؟ به عقل خودت جور در میاد. بعد ازش سوال کردم جهان چند تا دانشگاه داره؟ یه سوال خیلی ساده، جهان چند تا دانشگاه داره و چند تا از دانشگاه ها توش پروفسور هستند؟ و این چجوری وقت میکنه ثانیه بیاد بره مثلا همه رو امتحان بگیره؟ جدی این سوال خیلی ساده است، یعنی اصلا تفکر خیلی نقادم نمیخواد. بعد زده به اونجا که آره من عذر میخوام، میگم برای چی عذر میخوای؟ یکم فکر کن، خب اینو واسه چی میزنی؟ مثلا افتخار ما ایرانی هاست، آخه یه نفر هر کسی میخواد در جهان پروفسور بشه باید یه ایرانی بره ازش امتحان بگیره. بعد یه نفر همون آدم زدن یه 17 تا پی اچ دی داره، من گفتم آقا 17 تا پی اچ دی، پی اچ دی درست حسابی بخوای بگیری 4 سال باید درس بخونی، زب در 4 کن، این یه دیپلم هم گرفته دیگه قطعا، حتما مدرسه هم که رفته، ها بعد ببین چند سالش میتونه بشه این که 17 تا پی اچ دی گرفتهش. بعدم واسه چی آدم فکر میکنه نیاز داره 17 تا پی اچ دی بگیره؟ اصلا ضرورتی نداره که، چون تحقیقات خودشو میبره بالاتر دیگه، پی اچ دی برای یه دیگری به یه مناسبت خب میره مطالعات جدی دانشگاهی میکنه. این آهو هم خیلی زیبا بود، میامد تو فضای مجازی. میدونید که آهو سرعتش 1.5 برابر پلنگه، ولی علت این که پلنگ میتونه آهو رو بگیره اینه که آهو وقتی که میفهمه که پلنگ دنبالشه دائم نگرانه، میگه الان گیر میفتم، الان گیر میفتم، الان گیر میفتم، نمیتونه از پتانسیل خودش استفاده کنه، پلنگ بهش میرسه. من سوال کردم واسه کسی که من فرستاده، گفتم کی با آهو تا اول صحبت کرده؟ من چطور سوال کی با آهو صحبت کرده؟ گفته که من وقتی که میدوام پلنگ دنبالمه، من میگم الان منو میگیره، الان منو میگیره. کسی با آهو تا اول مگه مصاحبه کرده؟ از کجا؟ بعدم برید نگاه بکنید آهو برای چند دقیقه یا چند ساعت میتونه مثلا 110 کیلومتر بدوه، بعد این تایگره برای چند دقیقه یا چند ساعت میتونه همون سرعت لخت خودشو ادامه بده. این هم یه سوال جدی از خودتون بپرسید. خب اگر میتونه 10 دقیقه 100 کیلومتر بره، بعد از 10 دقیقه دیگه میمیره، این میتونه برای 15 ساعت 40 کیلومتر بدوه. خب بعد از یه ساعت میگیرتش که نه، بعد از 2 ساعت میگیرتش. یه خود تفکر علمی داشته باشین. حالا اینا رو چرا تکرار میکنن تو فضای مجازی؟ بحث اینه که خیلیاشون وقتی میخونه فقط جذابه، واسهش چی جالب، من خودم هم احتمالاً اینکه نمیتونم موفق بشم اینه که همش فکر میکنم که الان منو میگیره دنیا، الان دنیا منو میگیره، پس من اینم. در حالی که از خودش سوال نمیکنه واقعا کسی با حیوان مگه میتونه مصاحبه بکنه؟ کسی مگه اصلا تفکر داره؟ مگه زبان مگه داره؟ چون زبان با تفکر، تفکر با ذهن یکی، یعنی این سه تا. چقدر زبان داره یک آهو که بتونه فکر بکنه؟ دلایل اساسی که ما نگران میشویم و حیوانات نگران نمیشن اینه که اینا زبان ندارن. ما الان اگر احساسی تهدید بکنیم، فرار کنیم بیایم اینجا، بعد هنوز نگرانیم که وای الان برم بیرون منو میگیره یا نه، فردا سر راه منو میگیره یا نه، بچه منو بهش آسیب میرسونه یا نه، چون زبان داریم دائما پیش بینی میکنیم. ولی حیوان به محض اینکه یه حیوان دیگه دنبالش میکنه میره توی غار میشینه اونجا قشنگ علف میخوره دیگه، اصلا فکر نمیکنه که بیرون دیگه کسی دیگه ای هست، که همونجا نشسته استراحتشو میکنه یه خورده، بعد به دوباره میاد بیرون. مثلا همینا ممکنه گیر بیفته دو مرتبه، چون اصلا قابلیت پیش بینی به اون صورت نداره. ولی چرا فکر میکنه تو فضای مجازی آدمای باهوش تحصیل کرده دانشگاهی، قرار نیستن فقط رشته روانشناسی درس خونده باشه، هر رشته علمی شما بخونید، آهو و پلنگ، آهو اینجوری فکر میکنه. خب بپرسین از خودتون که به چه سمت و سوی ما رو میتونه ببره. حالا من این رو به عنوان آخرین بگذارم اینجا دوستان. این یه معیار بسیار زیبا برای تفکر نقاد ماست. خیلی راحت میتونیم یاد بگیریم کل پرسش‌های جهان رو میشه به سه دسته، در واقع ساده انگاری داریم میکنیم، به سه دسته تقسیمشون میکنیم. پرسش‌های تک نظام هستن که مستلزم شواهد و استدلال درون یک نظام فکری مشخصه، یه پاسخ درستم داره، اون پشت قرار گرفته، دانش نوشته، یعنی باید دانش داشته باشی. مثل چی؟ مثلا میگن که اصلا الان من میگم که آقای بهرامپور الان توی این سالن هست، یه سواله، جوابش اینجوری نمیتونه بشه که ممکنه باشه، باید نگاه میکنم میگم که هست یا نیست، یه خورده تحقیق میکنیم. آقا شما مجردی یا متأهلی؟ میگی که ممکنه مجرد باشم، ممکنه من متأهل باشم. آقا عزیز من، یا مجردی یا متأهلی دیگه، یکی از این دوتا هست. شما جنسیتت مرد یا زنه؟ تهران پایتخت ایران هست یا نیست؟ خب یا میپرسیم مثلا برجام امضا شده است یا نشده، الان میگیم خبر نداریم، ولی سرچ میکنیم میبینیم که نه مثلا نشده. این یک سواله، یک پرسش، یک پاسخ درست هم بیشتر نداره. الان جمعه است یا نه؟ الان دمای هوای تهران یا این نقطه ای که ما هستیم الان آفتابی است یا بارانی است؟ یه سوال. بسیاری از سوالات شاهد داریم، استدلال داریم، منطق داریم، یه پاسخ درست هم بیشتر نداره. و اینها خیلی کمن در زندگی ما، اون چیزی که ما رو دوچار مشکل میکنه اینا نیستن. خیلی صریح و روشن میپرسیم آقا قرض داری به بانک یا نداری، وام گرفتی از کسی یا نگرفتی، یا گرفتی یا نگرفتی دیگه، کاملا مشخصه. اما برخی از پرسش ها بی‌نظامند، یعنی که ابراز اونها برای این که ببینیم که چی هست ترجیح شخصی منه. مثلا به من میگن آقا برجام به نفع ایرانه یا به ضرر ایرانه؟ نظر شخصی خودمو میگم. من میگم به نظر من چیز بسیار خوبیه، به نظر من یه سری دلال هستن نمیخوان که این اتفاق بیفته، چون اونا دائما واسه ما تکس میزنن، نمیدونم شما میگیرید یا نه، مینوشته واردات بنز، لیموزینگ، هر چیزی که میخواهین در کمتر از یک ماه برای شما. یعنی اینا کسایی هستن که چون تحریم هست من خودم نمیتونم لیموزینگ بخرم، اون میتونه بره بخره دیگه و یه جوری بیاره. بنابراین نظر شخصی مو دارم میگم، میگم نظر شخصی خود منه این، و بنابراین شما میتونید بفهمید که نظر شخصی منه میتونه درست باشه، میتونه کاملا غلط باشه. و اگرم نگاه بکنیم قابل ارزیابی هم نیست، چون نظر شخصی منه. فلان کس آدم خوبی، به نظر من خیلی آدم خوبیه، به نظر من آدم کلاشیه، قابل ارزیابی نیست. نظر شخصیه و نظر شخصی افراد رو باید متمایز بکنیم از علم و از اویدنس و مدرک. برای همین سقراط این نکته طلایی رو میگه، میگه اینکه یک چیزی درست باشه یا غلط باشه از دو تا عامل جداش کنید. یک، اینکه تعداد بسیار زیادی از انسان‌ها بهش ایمان دارن یا اعتقاد دارن، اصلا نشون نمیده که اون استیتمنت درسته، اون گزاره درسته. دو، اگر آدم‌های قدرتمند در جامعه شما، چه قدرت علمی، قدرت ادبی، قدرت سیاسی، قدرت مالی دارند، اونها هم تایید میکنن یک عبارتی رو، اصلا نشون نمیده که درسته. بسیاری از قدرتمندان در واقع سیاست یا در ادبیات میتونه اندیشه بسیار غلطی داشته باشه، خیلی اندیشه میتونه غلط باشه. مولانا قرنها ما خوندیمش که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. الان نیروساینس و سایکولوژی نشون میده که این حرف غلطی، اصلا ما مساوی با فکرمون نیستیم. اوکی؟ ما اصلا مساوی با فکرمون نیستیم به هیچ عنوان. یعنی در واقع ما میتونیم قشنگ فکر رو دیفیوز کنیم از خودمون و ما یه هویت دیگه ای بسازیم، ولی انسان بسیار بزرگ است، جایی هم حرفای خیلی خوبی هم زده دیگه، ولی به صرف این که مولانا میگوید حتما حرف درستی نیست. نظر شخصیشه دیگه، نظر شخصی ایشونه و خب نظر شخصیشو گفته دیگه. و اما یه گروه سوم داریم، پرسش‌های محل مناقشه است. اینجاست که بحث اصلی ساینس و در واقع شبه ساینس یا شبه علم پیدا میشه، مستلزم شواهد و استدلال درون نظام‌های متعارضه که پاسخ‌های بهتر یا بدتر داره و شما باید بر اساس مدارک و شواهد قضاوت کنید. و این قضاوته یعنی اینکه ما باید معیار داشته باشیم. اگر نداشته باشیم حتما دچار مسائل و مشکلات شبه علم میشیم و با شبه علم زندگی خودمون رو راه میبریم. من وقتتون رو دیگه نگیرم، خیلی دوست داشتم بیشتر در عرصه واقعا یافته های روانشناسی که به خورد مردم میدن بیشتر صحبت کنم و مثال های عینی تر بیشتری بزنم که تا چقدر یاوه‌گویی بسیار بسیار زیاد است. در جاهای دیگه هم هست، ولی ما مثلا تو فلسفه کمتر میبینیم، توی فیزیک این یاوه‌گویی ها رو کمتر میبینیم، توی ژنتیک خیلی کمتره. مثلا تو بیماری شناسی میان بچه‌ای که کمک میکنن افراد بهتر سلامت خودشون در یاوه‌گویی ها هستا، چون همین هموپاتی نمیدونم از این طب تکمیلی و اینجور چیزا از اونا هم میگن آقا زالو بندازی اینجوری میشه و فلان اینا، ولی خیلی کمتره در عرصه روانشناسی. هم به دلیل جذابیت، هم به دلیل نیازی که جامعه داره، یاوه‌گویی یا ژاژخواهی بسیار زیاده. و سعی بکنید که با این سیستم نگاه بکنید، ببینید طرف واقعا یک پاسخ درست داره میده، کاملا مشخصه، داره نظر شخصی خودش رو میده، و یا اینکه از درون یک نظام تئوریک داره صحبت میکنه و باید حال استدلال و مدرک و شاهد به ما ارائه بکنه و ما میتوانیم شواهد دیگری هم پیدا کنیم. خیلی ممنون منو اینجا تحملم کردید، امیدوارم که در موقعیت‌های بهتری در خدمتتون باشم. خیلی ممنون.